به نام خدا و سلام، من مریم فتاح هستم و به 11 قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. قسمت 11 قسمت از پادکست مزگوه که بخش اولش هفته پیش منتشر شده. توی بخش اولم از انواع پنیرا و اینکه چرا توی بعضی جاها مثل اروپا اینقدر پنیر محبوبه و چرا اصلا پنیر به وجود اومده و چرا چی شد که پنیر اصلا به وجود اومد، از کجا شروع شد و نقطه شروع پنیر کجاست صحبت کردم و حالا هم به بقیه تاریخ و جوانه به اینکه پنیر چرا وجود داره و چه اتفاق پس پنیر توی این همه سال افتاده صحبت خواهم کرد. اگه بخش اول پنیر رو نشنیدید، دو تان از قسمت قبل شروع کنین به شنیدن. خب پس حالا سیناتون رو بالا بزنی که قراره از لای 1000 تا قصه پنیر رو بکشیم بیرون. اولین جای مستندی که توش پنیر کشف شد مصر بود. مصر به خاطر مقبره فراعنه که باهاشون خیلی چیزا دفن میشد و جنس آب و هوای مصر، خیلی چیزایی که ممکنه هر جای دیگه اثری ازش نمونه توی مصر حفظ شدن تا امروز به دست ما برسن. توی مقبره یکی از همین فرعونا دو تا شیشه پنیر پیدا شده. دقیقا توی همین زمان از تاریخ و فرهنگ سومریا در حال شکوفایی بودن و داشتن فرهنگشون رو توی دنیا توسعه میدادن. اون موقع ها پنیرا رو به حسب نوع شیری که از گاو بود یا گوسفند یا بز یا اسب یا الاغ تقسیم میکردن. حتی خیلی جاها میگن که شیر حیوانات وحشی رو هم تبدیل میکردن به پنیر. و اون پنیرا به حسب مدت زمان تخمیر و استراحتشون دسته‌بندی می‌شدن. توی متون ادبی سومری از پنیرای سفید و پنیرای تازه‌ای نوشته شده که طعم تند و تیزی داشتن. در کل توی دوران سومری از 20 نوع پنیر حرف زده شده. سومری‌ها برای پنیراشون اسمای مختلفی داشتن. مثلا به یه پنیر بدبو میگفتن ناگاهو که یا همچین چیزی که دیگه نمیدونم دیگه، چون من از متون انگلیسی دارم اینا رو میخونم، از روی اونام دارم اسما رو میخونم، که ظاهرا ناگاهو خودش یه ناسزا و فحش بوده، از بس که این پنیر مثلا بدمزه بوده این اسمو بهش دادن. یا به یه پنیر دیگه میگفتن کابو و توی زبان سومری کابو به فضولات دامها گفته میشده. مطمئنن تقریبا این پنیر بوی طبیعت و فضولات میداده دیگه. از توی نگاره های سومری معلومه که پنیر رو با شراب و خرما و گیاه های معطر میخوردن تا اون بوی بد پنیر رو خونسا کنه. از چند تا دستور آشپزی هم که از اون زمان به جا مونده و برای ما خیلی چیزها رو معلوم میکنه، از پنیر به عنوان یه ماده غذایی اسم برده شده که توی پخت و پز و توی خورشتاشون استفاده میکردن و یه به عنوان یه مزه بوده بیشتر. توی غرب و سمت اروپا هم اولین کشف پنیر توی یه جزیره توی یونان بوده. یونانیا توی پرورش دام خیلی ضعیف عمل کردن و اکثرا پنیرشون از شیر گوسفند و بز درست میشده و همین عادت هم طبیعتا تا الان روشون مونده. تا اینکه ارسطو تصمیم میگیره درباره پنیر یه تحقیقات وسیعی انجام بده. اون میگه که شیر از دو قسمت تشکیل شده. یه قسمت آبکی به اسم آب پنیر و یه قسمت جامد که ما بهش الان میگیم همین پنیر. هرچی شیر غلیظ‌تر باشه پنیر بهتری به دست میاد. اون توی تحقیقاتش بجز شیر گاو و گوسفند و بز، شیر الاغ و شتر و اسب رو هم مورد آزمایش قرار داده. و به این نتیجه رسیده که پنیر گاو پنیر بهتریه چون شیرش غنی تره. توی حماسه هومرم از پنیر خیلی قشنگ نوشته. اون از پنیر توی یه روز سخت بعد از محاصره تروی حرف میزنه که ایلیاد با یه شراب که توش پنیر رنده شده حال خودش رو جا میاره. توی کتاب دقیقا نوشته که این پروسه چجوری انجام شده، که روی یه میز یه سینی برنزی بوده که روش پیاز و عسل بوده به عنوان مزه کنار نوشیدنی، و نوشیدنی هم یه شراب بوده که توش پنیر بز رنده شده و توش جو ریخته بودن. یا یه جا توی اساطیر یونانی میگن که توی قله های کوه وقتی که مشعل جشن چهره خداها رو روشن میکنه، با کاسه های طلای پر از شیر شیر، یعنی شیر سلطان جنگل، برای آپولو پنیر درست میکنن. یونانی هم حتی بعد از افولشون و وقتی رفتن تحت سلطه رومیا و بعد دوران قرون وسطا توی کوهاشون و توی جزیره های بزرگشون پنیر درست میکردن. از دفترچه خاطرات آدمایی که اون موقع ها به یونان سفر کردن این دستگیرمون میشه که این یونانی ها پنیرای خوب و تازه‌ای داشتن، ولی تنها ایرادی که داشتن این بود که این پنیرها خیلی شور بودن. خب چه پنیری الان تو ذهنتون میاد؟ همین پنیرهای فتایی که ما خیلی وقتا سر صبحونه میخوریم و تو سالادامون میریزیم و دیگه کلن یه پنیر جهانی شده دیگه امروزه. و این یونانی ها طبق رسم و عادتشون هنوز که هنوزه پنیراشون رو از شیر گوسفند و بز درست میکنن. اون موقع هم که سیسیل زیر سلطه یونانیا بود، پنیرای خوبی به بقیه دنیا صادر میکردن و توی ادبیات ایتالیایی و لاتین از فرهنگ غذایی حرف میزنه که پنیر توش یه جایگاه لوکس داشته. اگه میخواستن از یه آدم مهم پذیرایی کنن یا مثلا نشون بدن که خیلی مهمون نوازن، حتما جلوی اون شخص و مهمان پنیر میذاشتن. کلا پنیر نشونه مهمان نوازی بوده. تنها دوره‌ای که تمام ساحل‌های مدیترانه تحت کنترل و سلطه یه حکومت و دولت بود، دوره رومی‌های باستان بود. اونا با اون کیا و بیاشون، با اون جاده‌ها و ارتش و اون بیزینس و صادراتشون توی ساحل‌های مدیترانه داشتن بزرگی می‌کردن. ایتالیا خودش، یونان جدا، سرزمین گاول‌های همون فرانسه، اسپانیا و آناتولیا که همون ترکیه امروزیه، همه توی امتداد ساحل مدیترانه تحت سلطه رومی‌ها بودن و همشون تولید کننده های پنیرای خوشمزهی بودن. اونا حسابی و به صورت حرفه‌ای پنیر تولید میکردن. اونا تولید پنیر رو وقتی بالاتر بردن که تصمیم گرفتن پنیر بشه غذای ارتشاشون. پنیر و شراب و سرکه و بیکن یه غذای ارتشی بود توی دوره رومی ها، چون میشد همه جا بدون ترس از فاصله شدن با خودشون ببرن و مدت طولانی کیفیتشون رو حفظ میکردن. با اینکه تولید پنیر توی اروپا خیلی قبل‌تر از رومی ها وجود داشت، اما این رومی ها هستن که توی مستنداتشون و کتاباشون و ادبیاتشون از تاریخ پنیر توی اروپا پرده برداری کردن. یعنی اونا بودن که پنیر رو رو آوردن و دیگه به صورت مستند میشد از پنیر با مدرک حرف زد. تا قبل رومیا اسناد زیادی درباره پنیر وجود نداشت. اسم پنیر توی انگلیسی خب طبیعتا هممون میدونیم دیگه چیز هست، اما چیز خودش از کلمه لاتین کیسس مشتق شده. کیسس توی لاتین به معنای ترش شدن و تخمیر شدنه، یعنی به تخمیر شدن شیر اشاره داره. البته کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا بهش میگن فرماجو، که اونم از کلمه لاتین فرم گرفته شده که اشاره به قالب داره، چون پنیر باید توی قالب شکل میگرفت دیگه، به قالبای پنیر اشاره داشته، واسه همین اونا به پنیر میگن فرماجو. توی اروپا قدیما ایتالیا و فرانسه و سوئیس پنیرهای خوب و معروفی داشتن، ولی بعدها هم اسپانیا و اتریش بهشون اضافه شدن. اما امروز حتی بلژیک و پرتغال هم پنیرهای محلی خودشون رو دارن و پنیرهای بدی هم نیستن، پنیرهای خوشمزه‌ای هستن. البته نباید اسم هلند رو از قلم انداخت. یه پنیر هلندی هم هست که الان خودش اصلا اسمش پنیر هلندیه، یه برند جهانیه و کارش خیلی قبل‌تر از رومیای باستان با پنیر شروع شد هلند، و اون پنیر واقعا پنیر قدیمیه. و دیگه الان همه اروپا کم و بیش پنیرهای محلی خودشونو دارن و این تنها ایرلنده که پنیراش تحت سلطه انگلستان هویتش رو از دست داد و الان پنیراش قاطی پنیرهای انگلیسی شده و هویتش رو از انگلستان میگیره. حتی خود انگلستان هم یه مدت به خاطر قحطی و مشکلات جنگ جهانی دوم خیلی از پنیراش با تغییر مواجه شدن، که هنوز بعد 80 سال از اون تاریخ سعی میکنه که خیلی از اون پنیرهایی که فراموش شدن رو دوباره احیا کنه. ببینید چقدر هویت و فرهنگ ملت مهمه که حفظ بشه، وگرنه وقتی تحت سلطه یک کشور و فرهنگ دیگه در میاد، ناخودآگاه فرهنگش با فرهنگ اون کشوری که تحت سلطه‌اش قاطی میشه و اصالتش رو از دست میده. توی روسیه هم مثل ایران عشایرشون توی چادر زندگی میکنن و دامهاشون رو برای پیدا کردن مراتع برای چرا دنبال میکنن. یعنی این روسان که دامهاشون رو دنبال میکنن ببینن اینا کجا میرن تو اون برف و بوران که یک حیوان کجا غذاشو پیدا میکنه، و خودشون هم میرن دنبال اون دامها و اونجا اتراق میکنن و دیگه طبیعتا از شیر و لبنیاتشون استفاده میکنن. اکثر این عشایر مال جنوب روسیه هستن و اینم یه سنت قدیمیه که توشون هست. مردم مغول هم دقیقاً مثل عشایر روسیه همین کار میکنن و پنیراشون رو همین جوری تولید میکنن. پس نه تنها اروپا که مردم آسیا هم پنیرای مخصوص خودشونو دارن، اما قضیه توی چین یه فرق داره. چینی‌ها چون دلشون می‌خواست که خودشونو بالاتر از همسایه‌های شمالی خودشون بدونن، یعنی روسیه و مغول، و می‌گفتن که این خوردن شیر و پنیر مال دهاتی‌هاست، از خوردن شیر و لبنیات امتناع می‌کردن و دیگه کلاً لبنیات زیاد توی فرهنگ چینی جایی نداره. هرچند سال‌های اخیر به تولید شیر و پنیر رو آوردن، ولی پنیر خاصی از خودشون ندارن و خود چین به اون بزرگی، چینی که اینقدر عظمت داره چه توی جمعیت چه توی مساحت و چه توی تولید و صنعت، پنیری که توی چین تولید میشه با تولید پنیری که توی بریتانیا هست یه اندازه است. بریتانیا جمعیتش چقدره؟ چین جمعیتش چقدره؟ خب پس معلومه هنوز هم مصرف پنیر توی چین اونقدر زیاد نیست و کلن مصرف پنیر اتفاق خیلی جدیده توی فرهنگ چین. کشور هند هم پنیر ندارن. تنها یه نوع پنیر دارن که اسمش واقعا پنیره و از فرهنگ و کشور ما به اونجا صادر شده، چون پنیر با اعتقادات هندی‌ها در تضاد، این یک، و هندی‌ها از طرفی به غذای تازه اعتقاد دارن، یعنی باید غذای هر روزشون رو همون روز مثلا تهیه کنن و مثلا غذای مونده مصرف نمی‌کنن خیلی وقتا به خاطر دیدگاهشون به زندگی، و پنیر هم طبیعتاً براشون یه غذای مونده حساب میشه. از طرفی هم پنیر خیلی وقت خود معلومه دیگه از شیر گاو تولید میشه، ولی گاو یک موجود بسیار مقدس توی هند و حاضر نیستن که از شیرش و پنیرش چیزی بخورن. اما توی شمال آفریقا و برای عربا پنیر غذای محبوبیه. خیلی از عربای عربستان از شیر شتر پنیر درست میکنن و مصری‌ها و سومالی‌ها و مردم اتیوپی هم پنیرای صحرایی منحصر به فردی دارن. جبنت البیضا و حلومی از همین پنیر هست. حلومی توی سوریه و لبنان خیلی پرطرف داره. اما بین آفریقای شمالی و آفریقای مرکزی و جنوبی یه مرز خیلی پررنگ توی مصرف لبنیات وجود داره. مردم جنوب و مرکز آفریقا به خاطر همون قصه لاکتوز که بهتون گفتم دوست ندارن شیر مصرف کنن، چون شیر اذیتشو میکنه. برای همین کلن لبنیات نقش مهمی توی دنیاشون نداره. مردم بومی آمریکا و استرالیا هم تا مدت‌ها نمی‌دونستن شیر و پنیر به چه دردی می‌خوره، تا اینکه اروپایی‌ها به سرزمیناشون پا گذاشتن و فرهنگ لبنیات خوری رو با خودشون به این زمین‌ها آوردن. اما بازم مثل اکثر خوراکی‌هایی که قسمت‌های قبل گفت گفتم باز این آمریکا بود که تولید انبوه پنیر رو کارخونه های پنیر رو راه انداخت و اونا رو تبدیل کرد به یه بیزینس معروف و دست و پادار. چه دار اولین پنیری بود که به تولید انبوه رسید، اونم توی نیو انگلند آمریکا. اونا شیرهای مزرعه های اطراف شهر رو جمع می‌کردن و توی کارخونه ها تبدیل به پنیر کردن. بعد از اون کم کم کارخونه های پنیر به منظور تجارت و بیزینس و توسعه اقتصادی راه افتاد. جالب‌ترین چیزایی که درباره پنیر وجود داره تنوع بالای اونه. تنوع بالای اونم به خاطر تنوع بالای روش درست کردنشه. حتی توی اودیسه هومر روش پنیر درست کردن سایکلوپ تکچشم که دامدارم بود رو وقتی که توضیح میده میبینیم که روش خاص و منحصر به فردیه که جای دیگه پیدا نمیشه کرد. یعنی میخوام بگم که حتی توی اساطیر یونانی هم یه روش درست کردن پنیر منحصر به فرد پیدا میشه. یا مثلا یه محقق توی روم باستان به اسم وارو از روش پنیر درست کردن اینجوری می‌نویسه که توی بهار توی اول صبح شیر رو برای پنیر گرفتن می‌دوشن. حالا اگه بقیه فصل‌ها باشه این اتفاق ممکنه وسط روزم بیفته. البته به نوعی که پنیر قرار درست بشم بستگی داره و یا اینکه کجا قرار درست بشم توش نقش مهمی داره و کلا پنیر هر منطقه با منطقه دیگه ساعت شیردوشیش فرق میکنه. بعد میان اندازه یه دونه زیتون بهش مایه پنیر اضافه میکنن. مایه پنیر چیه؟ یه مایه زرد رنگ مال شیردون گاو و گوسفند و بزغال است. همین مایه پنیر باعث میشه شیر دلمه ببنده و تبدیل به پنیر بشه. حالا وارو تو کتابش میگه که مایه معده بره پنیر رو خوشمزه تر میکنه. بعضی هم از مایه پنیر استفاده نمی کنن. اما مواد اسیدی مثل سرکه و آب لیمو و شاخه انجیر برای پنیر درست کردن جای مایه پنیر استفاده میکنن. برای همین خاصیت شاخه انجیر چوپانها یه درخت انجیر نزدیک معبد رومینا میکاشتن. حالا رومینا کیه؟ رومینا خدای محافظت از مادرای شیرده بود، نه فقط مادرای انسانها که مادرای تمام پستانداران. پس برای شیردهی بیشتر داماشون این چوپانها به درگاه خدای رومینا دعا میکردن و یه درخت انجیر کنار معبدش میکاشتن. ورژیل توی کتاب روزمره یک دامدار رو اینجوری توصیف میکنه که صبح دم طلوع شیر رو میدوشن و میبرن بازار که بفروشن. یکی اگه میخوان زودتر به بازار برسن آخر وقت شب قبل خواب شیر رو میدوشیدن. قسمتی از شیر رو هم که برای استفاده خودشون میخواستن نگه دارن نمک میزدن تا زمستون بمونه و به عنوان پنیر ازش استفاده کنن. البته این مایه های پنیر دیگه از نوع گیاهی هم وجود داره، مثل یه گیاه از تیره گیاهان آرتیشو که از ریشش برای پنیر درست کردن استفاده می شده. شیر وقت دلمه بستن باید گرم باشه. وقتی هم که خودشو گرفت خیلی سریع باید به یه سبد حصیری تور یا یه قالبی چیزی منتقلش کنن. بعد اینکه یه مدت موند و خودش گرفت و صفر شد روش یه چیز سنگین میذارن تا آب باقی مونده پنیرم ازش خارج بشه. بعد پنیرها رو از قالب خارج میکنن توی یه جای خنک و تاریک مثل غاری زیرزمینی جایی این پنیرها رو نگه میدارن تا با فعل و انفعالات شیمیایی و باکتریا به قول گفتنی برسه و مزه خوبی به خودش بگیره تا زمان مصرفش بیاد. پنیرها هم انواع اقسام دارن دیگه، میتونن نرم باشن، میتونن سفت باشن، میتونن شور و شیرین باشن، میتونن مرطوب باشن، میتونن کهنه باشن یا اینکه تازه سفت بشن. 4 فاکتور توی تنوع و مزه و بوی پنیرا موثره. نوع حیوانی که داریم ازش شیر میگیریم، مثلا اگه گاو باشه، بوفالو باشه، گوسفند باشه، بز باشه، همه اینا شیرشون یه مزه خاص خودشو داره و هر کدومشون پنیری که از این شیراشون به دست میاد مزه منحصر به فرد خودشونو دارن. دومین فاکتور هم برمیگرده به زمان. اینکه شیری که داریم از دام میگیریم مال کیه، مال بهاره، مال زمستونه، هر کدوم از اینا پنیرشون داستانش فرق میکنه. سومین فاکتور هم مربوط به مکان و جای مراتعه. اینکه این داما کجا چرا میکنن، جای کوهستانیه، دشت و دمنه، توی باتلاق، جنگله، علف میخورن، یونجه میخورن، هر کدوم از اینا توی مزه شیر و به نوبه خودش هم توی کیفیت پنیر اثر گذاره. آخرین فاکتور که به نظر خود من مهمترین فاکتوره، مهارت اون پنیر سازه. اون باید بلد باشه چقدر شیر رو بجوشونه، چقدر مایه و نمک بزنه، کی حرارت رو کم کنه و کلا با شرایط درستی رو برای نگهداری و استراحت پنیر فراهم کنه. تو بهترین شیرم بذار جلوی پنیر ساز، اون بلد نباشه، تجربه نداشته باشه، از توش پنیر درست درمونی نمیتونه بیاره بیرون. خلاصه که دست پنیرساز توی مزه پنیر خیلی اثرش زیاده. البته این هم باید بدونیم که دامداری ها تو دورهای قدیم به طعم تمیزی الان نبودن ها. اون موقع کمیت شیر بیشتر مهم بود تا کیفیتش. هرچی شیر بیشتر بود براشون بهتر بود تا بیشتر بفروشن دیگه. برای همین توی یه مزرعه امکانش بود تا شیر گاو و گوسفند با هم قاطی میشد، مثلا گاو، گوسفند، بز و حتی تو مواردی شیرای خر و الاغ هم به گوسفنداشون اضافه میکردن تا کمیت رو بالا ببرن و همین قضیه کیفیت رو فدا میکرد. اما بعدش توی فرانسه برای حل این مشکل قانون وضع شد که اگه دامدار میخواد کره درست کنه باید از شیر گاو استفاده کنه، اگه میخواد پنیر درست کنه باید از شیر گوسفند و بز استفاده کنه. این روزا اگه لبنیات و پنیر گاوی همه گیر و جهانی شده، مدیون گاوای کوها و مناطق سرسبز و خوشاب و هوای اروپا و شرق روسیه هستیم. توی این مناطق گاوا شیرای خوبی تولید میکنن که تونستن فرهنگ پنیر رو توی دنیا جا بندازن. مثلا توی یه کتاب به اسم تاریخ اسقفای انگلستان درباره یه شهر به اسم چستر نوشته که اینجا گندم و جوی خوبی رشد نمیکنه، اما تا دلت بخواد گاو و ماهی هست. مردم متوسط و فقیر از شیر و پنیرش و مردم پولدارش از گوشتش لذت میبرن. همین فرهنگ پنیر از شیر گاو به آمریکا هم منتقل شد و همونطور که قبلا گفتم مثل غذاهای قسمت‌های قبلی، آمریکا توی تولید انبوه و صنعتی شدن پنیر نقش خیلی مهمی رو بازی کرده. گفتم که شیر توی قدیم نمیشد زیاد نگهش داشت، کره هم زود خراب میشد مگه اینکه به قی تبدیلش میکردن. قی یه چیزی شبیه کره است که هندی‌ها استفاده می‌کنن، اما بیشتر قابل نگهداری بود. پس راه چاره‌ای نبود جز اینکه شیر رو به پنیر تبدیل کنن. اما با انقلاب صنعتی و کنترل دولت‌ها روی تولید و قیمت، بهشت تولید پنیر تبدیل میشه به یک جهنم. دیگه میشد که شیر رو کره رو تو مدت طولانی نگه داشت. کم کم دیگه یخچالا وارد خونه ها شدن و دیگه اجباری نبود که شیر رو تبدیلش کنی به پنیر. شما میتونستی تو یخچال نگه داری برای مدت طولانی و ازش استفاده کنیم. دولت ها هم عمدن قیمت شیر رو بالا نگه میداشتن و مردم ترجیح میدادن که شیر بخورن تا پنیری که گرونتر از شیره. جنگ جهانی دوم هم که دیگه شروع شد و چون تو خیلی از مناطق تهیه پنیرهای محلی ممنوع شد، دیگه پنیر برای مدت و توی برهه تاریخ تولیدش محدود شد. چون دلیلش هم این بود که توی جنگ جهانی دوم توی کشوری مثل انگلیس مثلا تولید پنیر رو دولت تحت نظر و کنترل خودش گرفت و تا سال 1954 این نظارت ادامه داشت. مثلا توی انگلیس از 3500 کارگاه تولید پنیر از زمان جنگ جهانی اول به 100 کارگاه فقط رسید توی جنگ جهانی دوم و این خودش یه فاجعه است دیگه. ببینید چقدر تولید پنیر کم شده بوده و برای همین بودش که خیلی از پنیرهای محلی انگلستان توی جنگ جهانی دوم به نوعی توی تاریخ گم شدن و منقرض شدن و هنوز بعد 80 سال انگلیس سعی میکنه که این پنیرها رو دوباره احیا کنه. کیفیت پنیرها هم با تولید انبوه دیگه به خوبی قبل نبود و به خاطر همین خیلی از پنیرهای محلی و سنتی از صفحه تاریخ محو شدن. اکثر پنیرها با شیر خالص تولید نمی شدن چون اقتصاد و شرایط زندگی ایجاب می کرد که از هر سری دوشیدن تا اونجا که ممکنه انواع محصولات لبنی گرفته بشه. کره و شیر دوتا محصولی بود که کنار پنیر می شد داشت. مثلا یه صد شیر هم میتونست شیر بده، هم کره بده و هم پنیر بده. ولی ماست و دوغ رو نمیشد همزمان با پنیر از یه وعده شیر گرفت. مثلا پارمیجان از شیر خامه گرفته شده درست میشه. شب شیر رو که میدوشیدن تا صبح میذاشتن بمونه تا خامش بیاد رو. بعد اون شیر شب قبل رو با شیری که صبح میدوشیدن قاطی میکردن و ازش پارمیجان درست میکردن. یا مثلا توی مرز ایتالیا و اتریش پنیر تولید میشه که بهش میگن پنیر خاکستری. این پنیر از باتر میلک به دست میاد. ولی باتر میلک ما توی ایران زیاد نمیشناسیمش. یه چیزی شبیه دوغ. ما تو ایران کره رو از ماست میگیریم. اون آبی که از ماستی که کره درست شده به دست میاد رو بهش میگن باتر میلک و این پنیر خاکستری از همون آب کره و ماست به دست میاد که این پنیر خیلی هم کم چربه و کلا پروسه درست کردنش هم خیلی خیلی آرومه و به قول گفتنی پنیرش دیر میرسه. بوی خیلی تندی هم داره و رنگش هم به خاکستری میزنه. برای همین اسمش پنیر خاکستریه. گفتیم که یکی از فاکتورهای مهم توی درست کردن پنیر مایه پنیره. توی ایلیاد هومر هم گفته که شیره انجیر باعث میشه که شیر لخته بشه. میگه که وقتی شیره انجیر رو به شیر اضافه میکنی اولش هیچ اتفاقی نمیفته. اما همین که همش میزنی شیر لخته لخته میشه و تبدیل به پنیر میشه. ارسطو هم توی تاریخ حیوانات تو کتابش نوشته که انجیر رو توی پشم میپیچن، فشارش میدن تا ازش شیره انجیر خارج بشه و اون رو میریزن توی شیر و اون شیر رو با شیرای دیگه‌ای که دوشیدن مخلوط میکنن و همین باعث میشه که شیر بسته بشه و پنیر درست بشه. پس از کتاب اودیسه هومر و ایلیاد هومر و نوشتهای ارسطو میشه به این نتیجه رسید که شیره انجیر از اولین موادی بود که به عنوان مایه پنیر ازش استفاده شده. اما همونطور که قبلا هم گفتم از آنزیم معده بره و گوساله هم برای درست کردن پنیر استفاده میشد تا اینکه علم اونقدر پیشرفت کرد تا باکتریای خاصی رو برای درست کردن مایه پنیر به وجود آوردن. اما مایه های پنیر گیاهی هم وجود دارن که پنیرهایی که از این مایه پنیر به دست میان رو بهش پنیر گیاهی میگن. از سرکه و آبلیمو هم که باز میشه پنیر گرفت و مثلا پنیر هندی از همین سرکه به دست میاد. توی ایران هم هستن پنیرهایی که از سرکه درست میشن یا از ماست درست میشن. مطلب دیگه ای که توی پنیر مهمه سنشه. هرچی عمر پنیر کمتر باشه زودتر فاسد میشه. پس پنیرهای تازه رو باید تو عرض یه هفته مثلا مصرف کنی وگرنه فاسد میشن یا ترش میشن یا کپک میزنن و از این بلا سرشون میاد. این پنیرها روش درست کردنشون هم بی‌درد سرتره و هم آسون تره. اما خب عمرشون هم کمه دیگه، باید زود بخوریش. ولی اون پنیرهایی که باید بیشتر بمونن و توجه نگهداری بیشتری میخوان عمرشون هم بیشتره. حالا بستگی به نوع شیر و جنس و تکسچر پنیر هم داره. این که مثلا توش نمک داره یا اینکه توی آب نمک خوابیده میشه یا روش نمک میمالن. همه اینا توی قضیه تولید پنیر پروسهشون فرق میکنه. قدیما از زمینای خنک و سردابا و قارا برای نگهداری چند ماهه پنیرها استفاده میشد تا به قول گفتنی پنیر برسه. پنیر رو باید توی جای تاریک و خنک نگه داشت تا باکتریاش خوب رشد کنه. توی دوره‌ای که هنوز دنیا با مدرنیته و صنعتی شدن فاصله داشت، شغلایی بودن که مهارت دستشون حرف اول رو میزد. درست کردن پنیرم نیروی کار با تجربه میخواست. مثلا توی چه دمایی باید پنیر رو پخت، یا اینکه مثلا کی پنیر رو باید از آب پنیر جدا کرد، یا اینکه چه وقت باید پنیر نگهداری شه تا به اون طعم مطلوب برسه، همه اینا به تجربه نیاز داشت. مثلا توی فرانسه بالای کوها نزدیک مقاطع گاوا یه کلبه‌هایی بود که کارگاه پنیرسازی بود که توش هم یکی دو جین پسر تو سن بلوغ بین 13 تا 16 ساله مشغول درست کردن پنیر و وزن دادن پنیر بودن. سرپرست کارگاه ها حسابی و دقیق و خیلی با دقت از کار این پسرها مراقبت میکرد و به کارشون نظارت داشت. کوچکترین چرک و خراشی روی دست این پسرها وجود نداشت و دستاشون عین برف سفید بود. حتی اگه کمی حرارت دست پسرها از حد معمول بالاتر میرفت، اونا رو از کار مرخص میکرد، چون اعتقاد داشتن حرارت بالا اگه نشونه بیماری هم نباشه، کیفیت پنیر رو پایین میاره. پس برای کیفیت درجه یک از همه لحاظ مراقب بودند تا یه پنیر درست درمون رو تحویل مردم بدن. علاوه بر لذت خوردن پنیر، مردم از پنیر برای درمان کرم روده های بچه ها و مشکلات گوارشی استفاده می کردن و می دونستن که پنیر می تونه بهداشت دهان رو تأمین کنه و خیلی جاها پنیر حکم درمان رو داشت. بعضی پنیرها کش میان مثل پنیر موزارلا، بعضی هم بافت سفت دارن مثل پارمزان و بعضی هم کرامبلی هن، یعنی خورد میشن مثل پنیر تبریزی خودمون. بعضی هم مثل بری و کممبرت بیرونشون سفته ولی توشون نرم و حالت مایع داره. اینا همه نشون از تفاوت توی زمان و روش تهیه و شیرش داره. ضرب المثلی هست که میگه سه تا چیز قدیمیش خوبه: شراب، پنیر و دوست. اینجوریه که میگن هرچی پنیر مونده تر پس بهتر. I work so very hard all day long. I start to dream of you before I get home. Grilled cheese. I hope you're ready. 'Cause we got a date. I just can't wait to get home and put you on my plate. Grilled cheese sandwich. The butter will start melting when I wipe the flame. 'Cause the butter and the cheese are gonna play a little game. It's called melting on the bread. Don't need a burger, don't need no shake. I'll laugh in your face if you offer me cake. Don't waste my time with your Brussels sprouts. If you make me a steak, I'll just throw it out. I want a grilled cheese, not a BLT. Grilled cheese. Are you following me? Grilled cheese. I love you more than any other. I think I'm gonna make another. Grilled, 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 grilled cheese, if you please. همونجور که گفتم چدار یه دهکده توی انگلستانه، خب، و اونجا یه کاری با پنیر کردن که واژه چدارینگ بعد از اون معروف شد. حالا چدارینگ چیه؟ حواستون هست که گفتم چجوری پنیر درست میشه دیگه. گفتیم که شیر به خاطر یه ماده که ما اینجا بهش میگیم مایه پنیر دلمه میبنده و روی سطح آب میمونه. این آب رو هم اسمش رو گذاشتیم آب پنیر. حالا توی چدارینگ این ماده سفت روی آب رو بر میدارن و با برش به تیکه های کوچیک تبدیل میکنن و با فشار توی تورهایی آب موجود توش رو خارج میکنن. هرچی تیکه ها کوچیکتر باشه آب بیشتری ازش خارج میشه و بعدن هم اون تیکه ها رو هم قرار میدن و باز هم فشار میدن تا یه بافت یک شکل پیدا کنه و از این راه که یه پنیر سفتر و منسجمتر مثل چدار به دست میاد. البته تقریبا برای همه این پنیرها این عمل چدارینگ انجام میشه، ولی برای پنیر چدار این مرحله اونقدر تکرار میشه که دیگه آبی توی پنیر نمونه و یه پنیر سفت و منسجم داریم. اما روش ایتالیایی ها با انگلیسی ها توی درست کردن پنیر فرق داره. اونا از یه روش به اسم پاستا فیلاتا استفاده میکنن. البته هنوزم میکنن ها، اما چون من دارم روش قدیمی رو توضیح میدم از فعل گذشته استفاده میکنم. نمیدونم تا حالا به جنس و فرم پنیرا دقت کردین یا نه. مثلا تا حالا با پنیر موزارلا بازی کردین؟ وقتی لایه های روش رو برمیدارین دیدین چجوری رشته رشته و ریش ریش میشه؟ این حال و جنسش به خاطر روش به عمل اومدنشه. اون حالت کشومدگی که ما به اسم پنیر پیتزا میشناسیم به خاطر روشی هستش که ایتالیایی ها استفاده میکنن. موزارلا مشهورترین پنیریه که ما میشناسیم و این حال رو داره که نه نرمه نه سفت و نه کش میاد. وگرنه پنیرای ایتالیایی دیگه مثل پرووتورا و چند تا پنیر مکزیکی و آمریکای مرکزی هم هستن که این شکلیه. که دلیل اصلیش هم همین روشیه که الان میخوام توضیحش بدم براتون. تا چند مرحله اول درست کردن پنیر مثل همون چدارینگه. آب رو از اون ماده دلمه شده جدا میکنن، بعد میذارن چند ساعتی استراحت کنه. ولی از اینجاست که دیگه روششون فرق میکنه. اونا میان روی ماده دلمه شده که ما حالا بهش میگیم پنیر، آب تقریبا خیلی داغ 90 تا 95 درجه سانتیگراد میریزن و اونقدر هم میزنن تا پنیری حالت کشومدنی و الاستیکی به خودش بگیره. بعدش هم با دستشون حالت توپ توپی درستش میکنن، همون شکل موزارلایی که الان مثلا میبینیم تو مغازه ها هست. این روش تو ایتالیا خیلی مرسومه و پنیرهایی که این مدلی درست میشن به پنیرهای تازه مشهورن و باید در عرض چند روز مصرف بشن و این پنیرها نیاز به موندن ندارن، همون روزی که درست میشن میتونی مصرفشون کنی. سومین گروه از پنیرها همون بلو چیزها هستن که توشون یه رگه های آبی و سبز از کپک وجود داره. این پنیرها خیلی شورن و بوی خیلی بدی شبیه بوی پا و بدن حموم نرفته میدن. علت اصلی این بو هم قارچ‌ها یا همون کپک‌هایی هستن که باعث به وجود اومدن این پنیرها شدن. این باکتری‌ها از خانواده پنیسیلینا هستن. این نوع کپک‌ها برای بدن مضر نیستن و خیلی مواقع خواص درمانی برای گوارش هم دارن. خیلی معتقدن که این بلو چیزا مثل راکفورت و گورگونزولا و استیلتون که قبلا هم گفتم در موردشون دیگه، خیلی اتفاقی به وجود اومدن. وقتی دامدارا پنیرها رو توی دمای طبیعی توی قارا و زیرزمیناشون نگهداری کردن، این پنیرها کپک زدن و به حسب اتفاق و شانس می‌بینن که همچین مزه بدی هم نگرفتن به خودشون. فقط بوشون زیاد دوست داشتنی نیست. و اینم عادت دیگه، آدم به این بوا هم میتونه عادت کنه و میتونه از مزه هاشون هم لذت ببره. توی گذشته نه چندان دور حتی خیلی از این پنیرها کرم هم میبستن و مثل استیلتون با قاشق میخوردنش. اما این رسم میگه منسوخ شده چون خیلی هم غیر بهداشتیه. اما هنوز کپک این پنیرها تو فرانسه و انگلستان و ایتالیا محبوبه. مثلا توی ساردینیای ایتالیا یه پنیر هست به اسم کاسوماتزو که توش یه حشره شبیه کک هست که میگن وقتی میخوریش مواظب چشات باش چون این حشره توانایی داره بپره توی چشمات. تجارت پنیرم خیلی راحت‌تر از تجارت شراب و روغن زیتون بود چون از ظرف خاصی می‌خواست، نه نگهداری خیلی خاصی می‌خواست و جابجا کردنش هم خیلی راحت بود. پس خیلی زود با ریل راه هم به شهرهای اطراف عوض صادر شد و کم کم قاره‌ها را هم رد کرد. توی آمریکا و کانادا با تقلید از چدار و راکفورت و امثال هم تونستن مدل پنیرهای خودشون به وجود بیارن که بیشتر به دهنشون مزه میداد. پنیر تولید کننده هاش هم از گرسنگی نجات میداد، نه چون میشد اونا رو خورد، چون میتونستی اونا رو با بقیه کالاها هم مبادله کنی. پنیر یه غذای استاندارد توی ارتشا بود. خیلی ها باور دارن که پنیر یه خوراک فقط نیست، اون یه مکتبه. ماده‌ای که اسمش تو اولین کتاب آشپزی دنیا هم ثبت شده. کتاب آشپزی که متعلق به آکادی هاست و توش از خورشی حرف میزنه که از پنیر برای درست کردنش کمک گرفتن. از یونان و روم باستان تا همین امروزش پنیر به عنوان مزه و طعم دهنده همیشه سر سفره و میز مردم دنیا بوده و کنار شرابی آبجوی مصرف میکردن و احتمالاً تا آخر دنیا هم همینجوری میمونه. شما خودت مثلا میتونی صبحونه تو بی پنیر تصور کنی؟ توی یخچال هممون پنیر هست. پنیر توی یخچال نباشه خیلیمون استرس میگیریم. نون و پنیر دم دست این غذاییه که وقتی هیچی نباشه میریم سراغش. مثلا خود یونانی ها که زمانی خداوندگار غذاهای جدید توی دنیای باستان بودن از پنیر توی سوساشون استفاده می کردن. یکی از رسیپی های معروفشون این بود که خون گوشت رو با عسل می پختن و بهش پنیر و نمک و زیره اضافه می کردن و روی گوشت کبابیشون این سس رو می ریختن. حتی توی آشپزی رومی پنیر رو توی کیک و نون و شیرینی هم استفاده می‌کردن که این ترکیب من رو یاد چیز کیک می‌ندازه. یه سرچی هم که توی اینترنت زدم دیدم که بله، چیز کیک هم محصول آشپزی یونانی و روم باستانه. ترکیب نون و عسل و پنیر از اولین ترکیب‌ها توی آشپزی باستان بوده که امروزه با غیر و قیافه دادن بهش به چیز کیک تبدیل شده. توی دنیا خوردن پنیر روش‌های مختلفی داره. اکثراً اون رو کنار شراب و نون و انجیر و زیتون مصرف می‌کنن که یه ترکیب سنتیه. سوئیسیا تو فوندوشون پنیر میزنن. ایتالیایی ها رو پاستا و پیزاهاشون میریزن. عربای مدیترانه و ترکا توی کنافه هاشون پنیر حلومی میزنن و فرانسوی ها تو سوسا و سوپاشون استفاده میکنن. ما هم تو صبحونه هامون پنیر لیقوان و تبریزی و سیاه مزگی رو استفاده میکنیم. توی بعضی سنت ها پنیر رو آخر غذا میارن به عنوان شورینی، یعنی یه چیزی قبل اینکه شیرینی و دسر بخوام بخورن اول پنیر مصرف میکنن. پنیر توی ایران به اندازه ماست و کشک مهم نبود. برای همین مثل دوغ و ماست و کشک و قره قروت و اینا توی ایران تنوع پنیر بالا نیست. اینی که میگم نتیجه گیری من از خوندن مطالبی درباره لبنیات به دست آوردم. اصلا ممکنه علمی نباشه. ولی گفتم که شما هم بدونی شاید بد نباشه. بهتون گفتم که از شیر اگه بخوای پنیر بگیری کنارش میتونی محصول شیر رو داشته باشی، کره رو داشته باشی، پنیر هم داشته باشی. ولی اگه بخوای از شیر ماست بگیری دیگه نمیتونی پنیر داشته باشی. مثلا ماست میگیری، کشک میگیری، دوغ میگیری، قره قروت ازش به دست میاد ولی پنیر به دست نمیاد. احتمالاً به خاطر روش ایرانیا توی تهیه ماسته که زیاد پنیر توی ایران جا نیافتاد، ولی ماست و کشک و اینا بیشتر استفاده میشه توی ایران و طرفدارش توی ایران بیشتره. ولی خب به مرور زمان تغییر فرهنگی و ورود فرهنگ‌های دیگه به ایران، پنیر هم کم کم تو ایران پاش باز شده و مصرفش بیشتر شده. توی ایران هم پنیرهای محلی تقریبا شبیه همون پنیرهای درست میشن که بقیه جاها درست میشن و فرق زیاد توش نیست. به محل نگهداری دام و نوع شیر و نوع حیوان و اینا بستگی داره. دیگه توی این سالهای آخر هم با روی کار اومدن کارخونه ها مایه های پنیر از دانمارک و خارج از ایران وارد ایران میشه. اما توی گذشته و روستاهای ایران هنوز به روش سنتی پنیر درست میشه. اونم اینجوره که از شیردان بره و گوساله مایه پنیر رو میگیرن و توی بعضی قسمت‌های ایران مخصوصا قوم‌های لورتبار ایران به شیر ولرم علاوه بر مایه پنیر دوغ و کشک و ماست هم اضافه می‌کنن تا پنیر سفتی ازش به دست بیاد. با صنعتی شدن تولید پنیر متأسفانه روز به روز این پنیرها کمتر تولید میشن و توی ایران پنیر لیقوان از یه روستا نزدیک تبریز به دست میاد. مثل خیلی از کارخونه های تولید پنیر توی دنیا مثل فرانسه، ایتالیا، آمریکا، توی ایران هم برای تولید پنیر لیقوان از شیر دامدارها و عشایر اطراف روستا استفاده می کنن. بهترین پنیر لیقوان هم از گوسفندهای نژاد قزل به دست میاد که شیر پرچربی دارن. کلای داستان اول این قسمت براتون اینا رو گفتم. یه پنیر دیگه هم به اسم سیاه مزگی داریم که از یه روستا به همین اسم نزدیک شفت گیلان میاد. من این پنیر رو امتحان نکردم ولی بعد از این حتما باید یه بار امتحانش کنم چون خیلی تعریفش رو شنیدم. این پنیر از شیر بزی که خامش گرفته نشده درست میشه و به مدت 3 ماه لای پوست گوسفند یا توی کوزه نگهداری میشه تا وقتی که به اصطلاح برسه و قابل خوردن بشه. طعمش هم تند و تیز و شوره. ولی تالا فکر کردین چرا به پنیر میگیم پنیر؟ تالا به کلماتی مثل پنجره و پناه فکر کردین؟ توی فارسی پن به معنی بسته یا در بسته است. مثلا پنجره از دو کلمه پن و جر درست شده. پن یعنی بسته و جر یعنی قرینه. پنجره یعنی درهای بسته قرینه. جوراب هم به پاپوش‌های قرینه میگن، که در اصل زاران اشتباه نکنم جراب بوده، یعنی پاپوشی که مانع از ورود آب به پا میشه. جاری هم یعنی همسان. پنا هم از پن و آه اومده. آه هم یعنی مراقبت، یعنی در بسته به علاوه مراقبت، یعنی جایی که آدم احساس امنیت کنه، پناه. پنیر هم از دو کلمه به دست میاد، پن به علاوه شیر که میشه پنشیر، که یعنی شیر بسته شده، که توی دراز مدت به کلمه پنیر تغییر شکل میده. خودم به شخص عاشق کلماتم. وقتی اینقدر قشنگ و زیبا کنار هم میشینن و معنیای جذاب رو به وجود میارن، انگار مثل بازی پازل میمونه و واقعا واسه من جذابه و برای همین میرم دنبالش، اینا رو پیدا میکنم و دلم میخواد که این اطلاعات رو با شما شریک بشم. امیدوارم که واقعا دوست داشته باشی، نمیدونم، چون واقعا دارم علایق خودم رو با شما در میون میذارم. بگذاریم، خلاصه کنم حرفامو. این قسمت نتیجه خوندن دو کتاب و چند تا مقاله درباره پنیره. اونقدر تاریخ پنیر زیاد و نامحدوده که میشه ازش 3-4 قسمت صحبت کرد. من سعی کردم جاهای مهم و جذابش رو برای شما اینجا خلاصه کنم. پنیر تا مدت ها توی تاریخ ازش کتاب و نوشته وجود نداشت و برای همین توی تاریخ برای مدت زیادی گم شده اسمش. اما پنیر توی تاریخ ثابت کرده که از وقتی انسان یک جانشین شده تا الان، مثل نون یک خوراکی غیر قابل حذفه. از خواستش میشه فهمید که انسان تا چه حد بهش وابسته و مدیونه و با وجود بیشتر از 3000 نوع پنیر توی دنیا، کی میتونه ادعا کنه که پنیر یه ماده مهم توی دنیا نیست؟ اینم داستان پنیر بود. امیدوارم این قسمت هم کلی مطلب جدید یاد گرفته باشید. من ماه پیش با پادکست دستکست توی قسمت دستپخت از یه خوراکی صحبت کردم که توی خانواده ما یه غذای خیلی جدیه. خانواده من به خاطر شرایط زندگیمون یه خانواده چند ملیتیه که همین باعث شده به خوراکی‌ها جور دیگه‌ای نگاه کنم، اونا رو بشناسم و باهاشون ارتباط بگیرم و هیچ تعصبی نسبت به خوراکی نداشته باشم. توصیه می‌کنم قسمت دستپخت پادکست دستکست رو گوش بدید. نه تنها من، که چند نفر دیگه هم از تجربیاتشون درباره خوراکی‌ها اونجا صحبت کردن که شنیدنشون خالی از لطف نیست و ضمناً بهتون بگم که احتمالاً گشنتون میشه. اگه از شنیدن مزگو و هر پادکست دیگه‌ای لذت میبرین، اون رو لطفاً به دوستاتون و آشناهاتون معرفی کنید. شما بهترین نماینده های ماها هستین که میتونین ما رو تبلیغ کنین. پادکست بدون شنونده مثل عالم بیعمله. پس لطفاً برای یک بار با دست خودتون یه قسمت از پادکست ها رو برای کسایی که نمیدونن پادکست چیه و یا به چه کاری میاد پلی کنید، تا اونا هم بیان پای صحبت ما. تا قسمت بعد هم شما و هم خودم رو به خدای بزرگ میسپارم.